شش عصر ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. 12 گروگان تایلندی در نوار غزه آزاد شدند. آمریکا میگوید نیروهای این کشور بار دیگر در عراق و سوریه هدف حمله های شبه نظامیان قرار گرفتند. 60 شاکی جدید به پرونده بازداشت شدگان بهایی اصفهان افسوده شد. وقت شما شنوندگان خوب رادیو فردا به خیر، هر کجای این کره خاکی که هستید. بنیامین سطر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. نخست وزیر تایلند در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی از آزادی 12 گروگان تایلندی در نوار غزه خبر داد. مقام‌های مصری هم گفتند در کنار 12 تایلندی قرار است تا ساعتی دیگر 13 گروگان اسرائیلی هم آزاد شوند. گروگان‌های اسرائیلی و خارجی در مرز نوار غزه به مقام‌های مصری تحویل داده می‌شوند و زندانیان فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل به صلیب سرخ تحویل خواهند شد. با ادامه اجرای توقف بشر دوستانه جنگ قرار است همزمان 39 زندانی زن و نوجوان فلسطینی هم امروز جمعه آزاد شوند. اما در پی حدود این 50 روز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، صدها هزار تن از مردم نوار غزه مجبور شدن خونه های خودشون رو ترک بکنن، به خصوص در شمال این باریکه. ایلیا جزائری با برخی از اونها صحبت کرده و از وقفه بشر دوستانه این چند روز از اونها پرسیده.
صبح جمعه وقفه 4 روزه جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دیدگاه‌های مردم در نوار غزه درباره این وقفه 4 روزه در جنگ متفاوت است. محمد المقادمه از آوارگان فلسطینی که از شهر غزه به جنوب نوار غزه کوچ کرده در این باره به رادیو فردا گفت:
شرایط ما بسیار دشواره، با کمبود شدید مواد غذایی مواجهیم. همه نیازمندی های زندگی الان به سختی پیدا میشه. وقفه در جنگ برای مردم از اون جهت خوبه که روزیشون یک مقدار فراهم بشه و اوضاعشون یک کم تغییر کنه. امیدوارم این شروع آتش بس باشه. مردم خیلی خسته و رنج دیده هستن.
با آغاز وقفه بشر دوستانه جنگ، ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. پس از 48 روز محاصره شدید و ورود کمک هایی که با توجه به حجم نیازها ناچیز توصیف می شود. طلعت الهلو، یکی دیگر از آوارگانی که از منطقه شمال نوار غزه کوچ کرده، درباره وقفه 4 روزه جنگ به رادیو فردا گفت:
اطلعنا من غزه على الجنوب وجينا على الجنوب لقينا الحياه مشيه.
ما از شهر غزه به جنوب اومدیم. اینجا دیدیم زندگی درستی وجود نداره. توی خونه خودمون زندگی شرافتمندانه تر بود. اگر این وقفه ما رو به خونمون برنگردونه چه فایده داره؟ وقفه جنگ رو برای چی میخواهیم؟ این یک دروغه، داریم به همدیگه میخندیم. اونایی که توی شهر غزه هستن بیرون نیان، به جنوب نیان. اینجا یک سری بازرگانا هستن که زندگی میکنن و بقیه مردم هستن که دارن میمیرن. من نمیدونم چیکار کنم. اگر نتونم به شهر غزه برگردم چه فایده ای داره؟ زندگی اینجا خیلی گرونه، بیشتر از چیزی که فکر میکنید. این زندگی نیست.
نزدیک به 1 میلیون آواره جنگ اکنون در نوار غزه بی سرپناه هستند. آنها حتی نمی‌دانند در صورت تبدیل شدن وقفه به آتش بس به کجا بروند. اقبال صالح مهدی، شهروند یمنی ساکن نوار غزه که خانه اش را در بمباران از دست داده، به رادیو فردا گفت:
ما از شهر غزه به اینجا اردوگاه شهدای اقصا در جنوب اومدیم، با پای پیاده اومدیم. الان که وقفه شده، ما که نه خونه داریم نه سرپناه، خونمون بمبارون شده و توی چادریم، چه فرقی برامون داره؟ جایی نداریم.
با آغاز وقفه بشر دوستانه بسیاری از آوارگان حرکت به سمت منطقه شمال نوار غزه را برای سرکشی به خانه هایشان آغاز کردند که نظامیان اسرائیلی با آنها مقابله کردند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره تبعات جنگ، این جنگ 50 روزه در نوار غزه برای گروه بزرگی از مردم. اما یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت روز پنجشنبه دیروز نیروهای این کشور و متحدان آن در عراق و سوریه 4 بار هدف حمله های شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی این حمله ها که با راکت و پهپاد انجام شده تلفات جانی نداشته. دو پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حمله های روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله های سوریه رو بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف موسوم به مقاومت اسلامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله های روز گذشته رو بر عهده گرفته. اما حجاب‌بان‌ها و حکومت به موضوعی تبدیل شدند که دولت ابراهیم رئیسی تلاش داره تا در میانه مخالفت‌ها با حجاب اجباری و لایحه حجاب اونها رو نماینده گروه‌های نشون بده که برای پاسداری از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی به میدان اومدن. اون هم نیروهایی که به روزنامه همشهری گفتند بیش از 7000 ساعت آموزش دیده و کار میدانی کردند. نیروهایی که لباس‌های متحدالشکل دارن، از شهروندان پورتره‌نگاری می‌کنند و برای کارشون هم آمار می‌گیرن. اما نمیگن این آمار که در یک نمونه بیش از 1000 ساعت تذکر زبانی برای کدام نهاد فراهم میشه. محمد زرقامی نگاهی کرده به این اتفاق.
حجاب‌بان ها مناقشه تازه دولت و شهروندان بر سر حجاب اجباری، موضوعی که به ظاهر مخالفت ها با پوشش مورد نظر حکومت در ایران را به پس کوچه ای برده که هیچ کس نمی خواهد مسئولیت مستقیم حضور این افراد را در فضای قطار شهری تهران به گردن بگیرد. روزنامه سازندگی صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور را وام گرفته تا با عنوان درشت در صفحه اول بنویسد مجوز ندارند.
ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.
اما این عنوان برای حرف‌های وزیر کشور نه دقیق است و نه کامل.
این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردمی اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر معروف و نهی از منکر.
این حرف ها مکمل صحبت های شهردار تهران است. علیرضا زاکانی هم گفته بود که اینها خودجوش آمدند. حتی برای اعضای شورای شهر موافق با حجاب اجباری مثل احمد صادقی هم مشخص نیست آنها از کدام مرجع مجوز گرفتند. آن هم این همه مأمور زنی که لباسهای متحدالشکل دارند، با گردن آویزهایی که سبز یشمی نیروهای انتظامی را یادآوری می کند. اما حالا اینها برای خودشان نمادی شدند، همان نمادی که روزنامه شهرداری تهران همشهری در عنوان اصلی روز چهارشنبهش عزیزم شالت از آن رو نمایی کرد. سفیران هدایت. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفته است صحبت‌های وزیر کشور ابهام‌ها را بیشتر کرده و حالا باید آنها اول به سراغ مسئولان مترو بروند. شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفته بود در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد که هنوز از این اطلاعیه خبری نیست. پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی در شیکاگو و حجاب‌بان‌هایی که هیچ کس نمی‌خواهد متولی آنها باشد.
اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این هستش که اتفاقاتی که در این رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن.
گزارش همشهری اما داده هایی دارد که پاسخی است بر مجهول چند و چیه پیش روی مقام های رسمی در ایران. اینکه حجاب‌بان ها از 10 آبان ماه با یک کار تشکیلاتی در هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی به متروها گسیل شدند. تازه اینها زن هایی هستند که با چشم دیده می شوند. مردان لباس شخصی که برخی از آنها کنار دوربین هایی ایستادند که از شهروندان پورتره نگاری می کند را هم نباید از قلم انداخت به علاوه ضابط خاص در اتاق پلیس ایستگاه‌ها. روزنامه اینترنتی فراز نوشته دستمزد این نیروهایی که خودشان را کاملا مردمی می‌نامند 12 تا 13 میلیون تومان است. مؤیدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاهی به همین داده ها گفته است یک جای کار ایراد دارد و البته این اقدام ها با اصول به گفته او مصرح قانون اساسی هم در تضاد است. تضادی که حقوق شهروندی در ایران را با استناد به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به چالش می کشد و کمرنگ می کند.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
نیروهایی که برای گروهی از اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای خودجوش و مردمی اند و برای منتقدانشان خودسر.
گزارشی بود درباره حجاب‌بان‌ها و مقابلشون با دختران و زنانی که به حجاب تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن. اما روز جمعه پلیس ایرلند اعلام کرد که 34 تن از شورشیان درگیر در ناآرامی‌های شامگاه پنجشنبه در دوبلین بازداشت شدند. ناآرامی‌های شب گذشته پس از حمله با چاقو در مقابل مدرسه‌ای در دوبلین آغاز شد. در این حمله 5 تن از جمله 3 کودک مجروح شدند. پلیس ایرلند اعلام کرده که مرد مهاجم که در این حمله هم زخمی شده بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه داره. گزارشی رو با هم میشنویم درباره این موضوع از اردشیر طیبی.
پس از یک حمله با چاقو در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند که به مجروح شدن 5 نفر از جمله 3 کودک انجامید، شورش هایی در شهر رخ داده و پلیس 34 نفر را دستگیر کرده است. درگیری ها از روز پنجشنبه آغاز شد، هنگامی که 3 کودک و معلمشان در بیرون مدرسه‌ای در مرکز شهر مورد حمله قرار گرفتند. حال یک دختر 5 ساله و معلم او که 30 و چند ساله گزارش شده وخیم است. پلیس میگوید به یک مرد 40 و چند ساله نیز که خود زخمی شده مظنون است. او حالا در بازداشت پلیس به سر میبرد و در حال حاضر مظنون دیگری تحت تعقیب نیست. پس از انتشار این خبر، صدها نفر از مردم معترض در منطقه گرد آمدند و این تجمع به درگیری با پلیس منجر شد و معترضان چند خودرو را به آتش کشیدند و مغازه ها را غارت کردند. چندین افسر ضد شورش پلیس نیز زخمی شدند که جراحات وارده بر یکی از آنها جدی گزارش شده است. پلیس ابتدا در روز پنجشنبه اعلام کرد که متقاعد شده است که این حمله تروریستی نبوده است، اما کمی دیرتر در همان روز پنجشنبه رئیس پلیس دوبلین اعلام کرد که هیچ گزینه ای از میان انگیزه های این حمله را کنار نگذاشته و تمامی خطوط مرتبط را دنبال می کنند تا انگیزه این حمله را پیدا کنند. هرچند پلیس ایرلند مشخصاتی از مرد بازداشت شده اعلام نکرده، اما برخی رسانه ها در ایرلند خبر دادند مظنون تابعیت ایرلند دارد و در 20 سال گذشته در این کشور زندگی کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش کرده که معترضان شعارهایی علیه مهاجران سر دادند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما در اینجا یک خبر ورزشی هم داریم برای شما که البته ساعتی پیش اتفاق افتاد و اون درخشش تیم وزنه‌برداری جوانان ایران در رقابت‌های جهانی هست. تیم وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان مکزیک، جوانان جهان در مکزیک، تونست که در آخرین دقایق قهرمان جهان بشه به شکل تیمی. با کسب پیروزی علیرضا یوسفی در دسته فوق سنگین جوانان جهان، تیم ایران عنوان قهرمانی رده‌بندی تیمی رو از آن خودش کرد. تا ساعت پایانی رقابت‌ها در بامداد جمعه به وقت ایران، تیم مکزیک میزبان مسابقات با 580 امتیاز پیشتاز بود، اما تیم ایران تونست با 2 نماینده در وزن آخر به 660 امتیاز برسه و قهرمان بشه. من بنیامین سعد اینجا هست با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در رادیو فردا بودید و هستید. همچنان هم با ما بمانید.